آموزشی جدیدمون 1400 یک کلاس رو ویژه مربیان استانی، یعنی استانهایی که تیم میدن و مربیگریشون با خانم هستش، یک کلاس هایی رو گذاشتیم برای ارتقاء اونها. تمامی این حرکت، باور بفرمایید، تمامی این حرکت هایی که میخواد صورت بگیره مستلزم گذشت زمان هستش. اما تمام تلاشمون رو میکنیم که خیلی زمان بر نشود. ببخشید دوستم، یه نکته خیلی مهمی رو عرض کنم خدمت شما.
فقط ما زمان نداریم خانم.
بله حتما. در حوزه بانوان واقعا اتفاقات خوبی افتاده. الان در حال حاضر تیم ملی ما بهره‌گیر از ماسور هست، یک متخصص طب پزشکی ورزشی و همچنین روانشناس پزشکی هستش. یعنی میشه گفت که خدا رو شکر شرایط به طوری داره جلو میره که واقعا داره در حوزه بانوان سرمایه گذاری میشه و انشاءالله با کمک شما و همچنین رسانه هایی که وجود دارن و همچنین دوستان متخصصی که وجود دارن بتونیم در این عرصه حرکت های بسیار خوبی رو در حقیقت به وجود بیاریم.
سرکار خانم منظمی، من هم چند تا سوال داشتم، منتها یه مقداری فرصتمون کم هستش، میخوام خواهش بکنم خیلی کوتاه و مختصر و مفید اگه لطف کنید پاسخشون رو بدید. فهمیدید که خیلی از استانها به جهت حالا زیر ساختی که داشتید صحبت میکردین، ست بانوان رو تهیه شده از طرف فدراسیون، اما بخشی از استانها دریافت کردن بخشی دیگرش نه. آیا اصلا آمایش سرزمینی انجام شده که مشخص بشه که پتانسیل فرزبرداری در کدام استانها بیشتر هستش که این ست بانوان براشون زودتر به دستشون برسه، زودتر شروع بکنن اونجا، یا نه همینجوری برای استانها دارید به نوبت به ترتیب میفرستید؟
نه قطعا طبق یک سیاست خاصی بوده که این برنامه صورت گرفته، توزیع در حقیقت ست ورزشی. اما این توزیع ست ورزشی در حقیقت اهدای یک ست بوده، در سری های قبل هم این موضوع صورت گرفته، ولی خب خدمتون عرض میکنم هنوز خیلی جای کار داریم و انشالله نیاز هستش نه تنها ما بلکه هیئت‌های ورزشی هم جهت تهیه ست‌های ورزشی این اقدام رو انجام بدن.
بسیار خوب. و نکته دیگه این که حالا در بین صحبت‌های شما و مسعود من داشتم گوش می‌دادم، این که ما حالا بخوایم دلخوش باشیم به چند رکورد ساده و پیشرفت نسبت به گذشته خودمون، من فکر می‌کنم که خیلی پیشرفت چشمگیر رو برای ما به وجود نمیاره و کفایت نمی‌کنه. باید ببینیم که چقدر با رکوردهای آسیا و جهان فاصله دارن بچه‌های ما و اون وقت ببینیم که پیشرفت ما چند درصد از در واقع اون مسیری رو که ما برای بچه‌هامون در نظر گرفتیم رو شامل میشه. این که ما بخوایم بگیم که بله خانم سید الهام حسینی 88 شده 90، بعد الان شده 111 مثلا، 110 شده مثلا 112، بعد الان شده 122، خب این چیزیه که با خودش داره مقایسه میشه، اما وقتی با رقبای خودش در آسیا و در جهان وقتی مقایسه بشه، اون وقته که مشخص میکنه ما تو این مسیر چند گام به جلو برداشتیم. میخواستم فقط این رو به عنوان یک یاداوری، خودتون مطمئنن بهش کاملا توجه دارید و میدونید بیشتر از ما، میخواستم فقط به جهت
یک توضیح داره من خدمت شما عرض کنم. ما خیلی خرسند هستیم که در حقیقت این اتفاق در این دوره از مسابقات آسیایی افتاد.
بله.
خدمت شما عرض کنم خانم الهام حسینی 122 کیلو رو که در حرکت یک ضرب زدن، نفری که برنز گرفت 123 کیلو زد.
بله.
یعنی تنها با اختلاف
یک کیلو.
بله. خانم الناز باجلانی 97شو اگر زده بود، یا خانم سید الهام حسینی 99شون رو اگر زده بودن که دور از انتظار هم نبود، این دختران این وزنها رو در کمپ تیم ملی زده بودن.
بله.
و ما انتظار مدال داشتیم واقعا.
بله.
حالا بنابر دلایل این اتفاق نیفتاد، اما من خواهش میکنم حالا در هر جایی که از برحال رسانه یک فضاییه که ما میتونیم حرفمونو بزنیم، وزنه برداری بانوان نیاز به حمایت داره. حاشیه هایی که ایجاد میشه برای وزنه برداری بانوان، باور بفرمایید حرکت بانوان رو کنتر خواهد کرد و ذهن وزنه بردارای ما رو مشغول خودش خواهد کرد.
نه.
اگر چنانچه به اینجا برسیم که دختران ما با اختلاف یک کیلو مدال برنز آسیایی رو از دست دادن، برای ما خرسند کننده هست، اما ثابتمون نمی کنه.
بله.
مصرمون می کنه به اینکه کارها درست بوده، درستتر باید برنامه ریزی بشه و انشالله حرکت رو به جلو رو برداریم.
طبیعتا همینطوره. ما به هر حال این همه سال وزیرداری بانوان نداشتیم.
بله.
حالا که قرار رو داشته باشیم باید با قدرت حرکت بکنیم. دیگه
بهتره که کشورهایی داریم کورس میذاریم در حقیقت تو مسابقات شرکت میکنیم که بیش از 25 سال دارن رقابت میکنن.
از ما خیلی جلوترن، 25 قدم از ما جلوترن.
دقیقا در این دور از مسابقات 17 کشور شرکت کرده بودن در حوزه بانوان. 86 تا اگر ذهنم یاری بکنه 86 وزنه‌بردار از آسیا شرکت کرده بودن. بنابراین خیلی خوشحال هستیم، خدا رو شکر میکنیم، اما رضایت کامل هم لااقل برای منی که در حوزه بانوان فعالیت میکنم رضایت بگم کامل رو داشته باشم، نه، رضایتم از این جهت نیست که میدونم و میتوانیم انشالله گام های بهتری رو برداریم و به نتایج بهتری برسیم
انشالله. خانم منظمی، در بخش حمایتی وزنه‌برداری بانوان برنامه ورزش ایران رادیو ورزش اعلام آمادگی 100% میکنه و امیدواریم که شما هم این ارتباط رو با ما مدام برقرار حفظ بکنید. هفته بعد هم ما بتونیم همچنان در خدمت شما دیگر همکارانتون در بخش بانوان وزنه‌برداری باشیم و این تعامل به وجود اومده انشالله به همین صورت ارتباطمون قطع نشه و مدام باشه، بتونیم که خبرهای بیشتری هم از وزنه‌برداری بانوان داشته باشیم. ما برای حمایت کاملاً خبردار ایستادیم و آمادگیمون رو اعلام کردیم.
شما بزرگوارید و سپاسگزارم از لطف شما.
زنده باشید. سپاس از اینکه اومدید پشت خط برنامه.
فرمایشات آقای مرادی، همینجا میخوام روی این آنتن از شما یه خواهش بکنم. که با این عزیزانی که برای تو همین دوره مسابقات قهرمانی آسیا شرکت کردن، خانم یونسی، خانم حسینی، خانم باجلانی، خانم یوسفی، یه هماهنگی شما بکنید. ما از هفته‌های آینده تو هر هفته بتونیم در واقع شنونده صحبت‌های یکی از این دختر خانم‌ها باشیم که در واقع هم سهم شما در این برنامه حفظ بشه و هم ما هم بتونیم در واقع یه دینی رو ادا کرده باشیم نسبت به وزنه‌برداری خانم‌ها.
شما لطف دارید و سپاسگزارم از نگاه مثبت شما و خدمتتون. شما عرض بکنم آخرین مورد این که در حال حاضر هم سه تن از وزنه‌بردارای ما، خانم یکتا جمالی، خانم الناز باجلانی و همچنین فروغ یونسی، در اردوی تیم ملی هستن انشاءالله برای شرکت در مسابقات جهانی جوانان.
انشاءالله. پس شما هماهنگی بفرمایید، با همکار ما تماس میگیرم.
خیلی سپاسگزارم خانم منظمی، روزتون بخیر باشه.
سلامت باشید و خدا نگهدار.
با عرض سلام، ادب و احترام خدمت همه عزیزان. یه سوال داشتم از کارشناس محترم برنامه‌تون. به نظر من باید از بین مرادی و کیانوش رستمی روی یکیشون سرمایه گذاری کنن و یکیشون رو بفرستن. چرا ما اصرار داریم هر دو تاشون باید برن؟ با تشکر از برنامه زیبا و دوست داشتنی تو، رضا زارعی هستم از استان فارس. خدا نگهدار.
با عرض سلام و صبحخیر به مجریان خوب ورزش ایران، ویژه وزنه‌برداری. به نظر میرسد دوران طلایی وزنه‌برداری ما که با آمدن ایوانوف بلغاری شروع شده بود کم کم رو به افول گذاشته و باید حداقل بعد از المپیک در فکر تحسین نو باشیم. ما در این رشته ورزشی متخصصان بسیار خوبی داریم، ولی از اونجایی که این عزیزان همه در یک سطح هستند نمیتوانند آموزه‌های بیشتری را برای علاقه مندان این ورزش داشته باشند. لاجرم فدراسیون را وامی دارد به فکر ایوانوف دیگر باشد تا در ورزش المپیک ما که بارها با مدال طلای آن باعث شادی مردم شده دوباره ادامه داشته باشد. در فدراسیون در پی پیدا کردن استعدادهای این ورزش عملا نیستند و فقط منتظر هستند گلی در شورزار این ورزش بروید و آن را جزء عملکرد خود بدانند و به این ترتیب عملکرد منفی خود را توجیه کنند. عقیده دارم اگر این روش و این حالت ادامه داشته باشد حسد گذشته را خواهیم خورد. به امید اینکه وزنه‌برداری ما راه پیشرفت را در پی داشته باشد. با تشکر، محمد کاظم تشرفی از تهران.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت دستان در کران برنامه ورزشی، همچنین یه خسته نباشید خدمت خانم منظمی میگم که واقعا با توانمندی خودش که داشت واقعا توی این مدت کوتاهی که اومدن توی وزن برداری تونستن یه تحول خوب بدن. این خیلی خوبه، این واقعا خوبه که مثلا میگن خانم الهام حسینی رکوردشو شکونده، رکورد خودشو شکونده. درسته اینا شاید با رکورد جهانی و دنیا خیلی فاصله داشته باشیم، ولی واقعا میشه توی یه انگیزه واسه شون میشه که یه تبلیغی میشه اصلا واسه ورزش وزن برداری که دخترای ما، بچهای ما، خانمایی که توی کشورمون داریم توانمندی خوبی توی وزن برداری دارن میتونن بیان به این ورزش رو بیارن و بگن که نه، ورزش وزن برداری هم تو کشور ما خوبه و داره پیشرفت میکنه. خیلی متشکرم. جاوید مهر هستم از تهران.
خیلی سپاسگزارم از اینکه با برنامه خودتون در ارتباط هستید، مشارکت میکنید در موضوع برنامه، و همینطور از دوستان عزیزی که برامون پیامک زدن، آقای علی امیری کرمانشاه، آقای محمد فرد از قاوران فارس، آقای سیروس پذیرایی از مرودشت و کامران خان موسخانی. خب از یکی که شما سپاسگزارم. ما یک ارتباط تلفنی دیگر هم داریم، محمد حسین برخا، سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری کشورمون، الان پشت خط ارتباطی برنامه هستن. آقای برخا عزیز، خدمت شما درود میفرستم. روز عالی بخیر، طاعات قبول.
بسم الله الرحمن الرحیم. مدام سلام عرض من خدمت شما و شنوندگان عزیز و عرض تسلیت دارم ایام اعضای امیرالمؤمنین و آرزوی قبولیت دارد برای همه هموطنان هم در خدمتون هستید.
زنده باشید. ما هم به همچنین سپاس از اینکه پشت خط ارتباطی برنامه اومدید. آقای برخا، آقای منصوریان و من خیلی با شما صحبت داریم. همین ابتدا عرض میکنم که به دلیل اینکه فرصتمون کوتاه هستش، ما بخش اول گفتگومون رو امروز در این برنامه با شما انجام میدیم و همین الان قولش رو میگیرم که هفته آینده در ابتدای برنامه در خدمت شما باشیم برای ادامه صحبت‌های امروزمون.
انشالله حالا هفته آینده احتمال داره که ما برای مسابقات گزینشی به کلمبیا اعزام شیم، ولی در خدمتتون هستم.
ما قولش رو از الان میگیریم، انشالله که بتونیم که هفته دیگه هر جا هم شما بودید ما تمام سعیمونو میکنیم جایی که شما هستید ما باهاتون ارتباط برقرار کنیم.
در خدمتتون هستم.
بسیار خوب جناب منصوریان، بفرمایید. قربان.
آقای محمد حسین برخا، دوست بسیار خوب من و یکی از قهرمانان بزرگ وزنه‌برداری ایران در گذشته، که من خودم هم آقای مرادی افتخار داشتم که در خیلی از مسابقات در کنار ایشون در واقع بیننده افتخار آفرینی ایشون باشم و یکی از قهرمانان مأخوذ به اخلاق ما هستند و یکی از قهرمانان بزرگ ما بودن، الان هم در جامعه مربیگری دارن زحمت میکشن. خیلی خوشحالم آقای برخا از اینکه صدای شما رو در این برنامه میشنوم. بنده هم متقابلا این ایام رو خدمت شما تسلیت میگم. انشالله که طاعات و عباداتتونم مورد قبول درگاه هدیت قرار گرفته باشه انشالله. من اجازه بدید از همین بخش آخر در واقع صحبت شروع بکنم، چون خیلی از مردم ما، خیلی از علاقمندان به وزنه برداری این روزها بیتابانه آقای برخا به دنبال این هستن که بدونن بالاخره تعلیف سهراب و کیانوش چی میشه، اصلا این دوتا سهمیه ما کارش به کجا کشیده، آیا ما میریم به کلمبیا، نمیریم، چجوری میریم، آقای هاشمی هم میاد با بچه ها اونجا، و الان آخرین وضعیت آقای مرادی و کیانوش و آقای هاشمی رو میخوان و از این قبیل مسائل. اینو یه جنبندی بکنید که انشالله اگر رسیدیم، که رسیدیم، اگه نرسیدیم بذاریم برای هفته های آینده راجع به قهرمانی آسیا با هم صحبت کنیم.
بنده هم سلام و ادب دارم خدمت شما و ممنون از محبتتون. به خدمتتون عرض کنم که خب این مسابقات قهرمانی آسیا خب مسابقات خیلی مهم و تاثیرگذاری بود در رنکینگ کسب سهمیه المپیک و امتیازش میتونست خیلی تاثیرگذار باشه. سهراب مرادی 174 یک ضرب و 210 کیلو دو ضرب زد. تو اون کورس رقابتی که داشتیم از وزن مردار تاییته فعلا ما پیش افتادیم و در رنکینگ بالاتر از وزن مردار تایفه قرار داره. قبل از مسابقه گفته بودیم که ما وزن بدن تایته و قرقیز رو باید که پشت سر بذاریم تا سهراب صحنه المپیک رو کسب کنن،
یعنی در واقع سهمیه بهترین آسیایی رو،
بهترین آسیایی رو، بهترین آسیایی رو با پشت سر گذاشتن تایفه و قرقیز میتونستیم به دست بیاریم. تایفه رو رد کردیم ولی امتیاز سهراب هنوز به وزن بدن قرقیز نرسیده.
378 رو میخواد
الان در کولومبیا با مجموع 389 کیلو، بله
خب
89 کیلو امتیازش از وزن بردار قرقیز رد خواهد شد و بالاتر از قرقیز قرار میگیره.
ولی کیانوش 401 میخواد، درسته؟
کیانوش بالاتر از 400 کیلو، حالا من دقیقا هم توی ذهنم نیستش، ولی بالاتر از
کیانوش شانسش کمتر از
شانس کمتر داره. یه مقداری هم آقای برخو ببخشید وسط کلامتون، یه مقداری هم من حس میکنم که سهراب با توجه به اون عمل جراحی که سال پیش داشت یه خورده شاید نمیدونم حالا خودش یا شاید شما و کادر فنی به پیشنهاد شما در واقع فشار آنچنانی نیاورد که چون هنوز کولومبیا رو در پیش داره بتونه اونجا کسب سهمیه 100% بکنه و از اون طرف برای المپیکه و خدای نکرده دچار مصدومیت نشه، درسته؟
به هر حال ببینید یه مقدار این مصدومیت و فاصله داشتن از مسابقات به طور منظم و خوران مسابقات نبود سهراب،
بله
یه مقدار از لحاظ ذهنی خب به هر حال ورزشکار هر مقدار هم که تجربه داشته باشه باید یه کوران مسابقه روی تخته مسابقه باشه تا لحاظ ذهنی اون شرایط نرمال قرار بگیره، یه مقدار از لحاظ ذهنی خب خیلی استرس بالایی داشت.
حالا علی هاشمی اوضاعش چطوره؟
علی هاشمی از لحاظ امتیاز لازم رو به دست آورده،
لحاظ بدنی
ما امروز فکر کنم ساعت 3 یک جلسه هستش توی فدراسیون که با حضور خود علی هاشمی وضعیتش مورد بررسی قرار میگیره و در خصوص اعزام یا عدم اعزامش تصمیم گیری خواهد شد، یعنی واسه ببینیم در چه فرمی هستش. الان خب به هر حال یه مقدار از تمرینات اردویی دور بود و ببینیم در اسفند ماه و فروردین ماه که در اردو نبود در ایلام تمرینش رو چه شکلی دنبال کرده بود و الان روی چه رکوردهایی قرار داره و بعد تصمیم گیری خواهد شد.
آقای برخا، آقای مرادی، الان من فکر میکنم که جدی ترین گزینه برای انتخاب بازم سهراب مرادیه. من سوالم از جناب علی اینه، ببینید آقای مرادی در تاشکند ازبکستان 174 یک ضرب زد و 210 دو ضرب زد، یعنی با مجموع 384 کیلوگرم در حقیقت برنز یه ضرب رو گرفت و نقره دو ضرب رو مجموع، که این کارنامه آقای مرادی بود. الان شما میفرمایید که باید 389 رو بزنه تا بتونه اون امتیاز رو بگیره و از وزن بردار قرقیز هم جلو بیفته. سهراب الان اردو زیر نظر شما هم داره تمرین میکنه، چون سهراب اونجا دیدید که وزنه بالاتر از 210 رو انداخت. من سوالم از جناب علی اینه که با توجه به تمام شرایطی که الان سهراب داره، مسائل جسمانیش، تمریناتی که داره انجام میده، آیا میتونه با یه 175 یک ضرب در کولومبیا عرض میکنم و مثلا یه 215 دو ضرب، الان شرایط و قابلیتش اونچنان هست که بتونه اونجا این رکورد رو بزنه و انشاءالله ما بتونیم اون امتیاز لازم رو بگیریم؟
خدمت هستم. الان که سهراب خوب از مسابقات که برگشتیم به اصفهان رفت، خب یه حدود 45-50 روز در اردو بود و رفت خونهشون و خانواده سر بزنه و قرار تا فردا برگرده به اردو، 4-5 روز در تهران میمونیم و بعد این نفر اعزام خواهد شد.
درست.
رسیدن به این رکورد برای سهراب مرادی واقعیت اینه که کار خیلی سختی نیست، هرچند که مسافت طولانی رو واسه که طی کنیم، یه سفر خیلی طولانی هست تا کولومبیا و طبیعتا وزنه‌دارا و ورزشکارا خیلی خسته میشن تو این اعزام، ولی به وزنه‌هایی نیستش که برای سهراب خیلی درد سرساز باشه و فکر میکنم که بتونه به این رکورد به سادگی برسه.
آها.
در مسابقه هم 220 کیلو واقعیت خب اگر فیلمشو مجددا مرور کنیم که خیلی راحت تا روی سینه کشید،
آره لیفت کرد
بالا زد و یه مدار وضع پشت سرش رفت، یعنی از اون حالت طبیعی یه مدار عقب‌تر رفت، وضع داشت فشار میاد، مجبور شد رهاش کنه تا روی سینه وزن خیلی سبک کشید.
آقای برخواه عزیز خیلی من عذرخواهی میکنم وسط فرمایشتون صحبت های شما رو قطع میکنم، ما به جهت اینکه صحبت ما با سرکار خانم منظمی هم خیلی به طول انجامید، الان هم فرصتمون به پایان رسیده، میخوام مجددا از شما قول بگیرم برای هفته آینده همین بحث رو میخوایم ادامه بدیم، با توجه به اینکه برامون خیلی مهم هستش دو سهمیه المپیکی که قراره که برای بچهای وزنه‌بردار ما داشته باشن و در المپیک شاهد در واقع وضعیت خوب وزنه‌برداری کشورمون و افتخار آفرینی مجددشون باشیم، ما خواهیم بحث رو همچنان ادامه بدیم. ما باز هم هفته آینده با شما در تماس خواهیم بود و انشالله که ادامه گفتگومون رو پی میگیریم. عذرخواهی میکنم که صحبتمون نیمه تمام موندش و برای شما آرزوی ایام خوب دارم.
زنده باشید آقای برخواه، خداحافظ.
خب دوستان عزیز شنونده، سپاس از اینکه همراه ما بودید در برنامه ورزش ایران امروز. از آقای منصوریان عزیز کارشناس خوب برنامه هم تشکر میکنم. خسته نباشید آقای منصوریان، درود بر شما. برای همه شما هموطنان خوب آرزوی ایام خوب دارم و دعا کنید، ما رو هم دعا کنید. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی که آیه حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون، وقتی این آیه وارد شد بس فتنه مطرح شد، حضرت می فرماید که من فهمیدم که تا پیغمبر در میان ماست این فتنه رخ نخواهد داد، مال بعد از پیغمبر این فتنه. با پیغمبر صحبت کردم، ازشون سوال کردم، ایشون هم بیاناتی دارن. وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مطالب رو برای امیرالمومنین شاگرد برگزیده خود بیان میکنن، ظاهرا اون شور و شوق احساس تکلیف و احساس مسئولیت در حضرت به هیجان میاد، یک جمله رو با پیغمبر صحبت میکنن که من اون رو میخونم برای شما. فقلت یا رسول الله اولیس قد قلت لی یوم احد حین استشهد من المسلمین و جیزت ان الشهاده فشق ذلک علی فقلت لی ابشر فان الشهاده من ورائک. میگه من به پیغمبر عرض کردم، حالا با زبان ما، که یا رسول الله یادتونه در روز احد وقتی که حمزه به شهادت رسید، دوستانمون عده‌ای به شهادت رسیدند و من با اون همه جراحتی که بر من وارد شده بود شهید نشدم، خیلی این بر من سخت آمد که من عقب موندم و شهید نشدم، شما توجه کردید به من، فرمودید که علی جان مژده تو هم شهید خواهی شد. یادتونه پیغمبر فرمود ان ذلک کذلک، پیغمبر در جواب این مطلب فرمود که علی جان این همین درسته، تو شهید خواهی شد. فکیف صبر که اذن، حالا که سرنوشت تو شهادت است، صبر تو بر شهادت چگونه خواهد بود؟ این صبر نشون دهنده این است که خب شهادت در میدان جنگ چیز دشواری نیست، انسان یه مثلا فرض کنیم که اون روز یه نیزه ای شمشیری میخورد، امروز گلوله ای میخوره، به شهادت میرسه. شهادت در میدانهای مبارزات بزرگ بعدی که انسان سختی های رو تحمل میکنه این خیلی مهمه. امیرالمومنین بعد از یه دوران دشوار به شهادت رسیدن، اونم در محراب با اون کیفیت دشوار. لذا پیغمبر میفرمودن فکیف صبر و گیزن، تو وقتی شهادت نصیبت بشه چجوری صبر خواهی کرد بر جهادت؟ و قلت یا رسول الله لیس هذا من مواطن صبر، این جای صبر نیست، صبر بر امر تلخ هست، بر امر نامطلوب انسان صبر میکنه. ولکن من مواطن البشرا و شکر، این از جاهایی است که باید برای اون انسان به خودش مژده بده و شکر کنه خدا رو. این خصوصیت امیرالمومنین صلوات الله علیه. خب خدا رو شکر که مردان فداکاری در زمان ما هستند و بودند و دیدیم کسان زیادی رو که در این جهت به امیرالمومنین اقتدا کردند و پیروی کردند، عاشق شهادت بودند، دنبال شهادت بودند، آرزوی شهادت داشتند و خدای متعال نصیب کرد شهادت رو. شهید سلیمانی رو تهدید کرده بودند دشمنان که تو رو به قتل خواهیم رسوند. این بزرگوار گفته بود به دوستانش که من تهدید میکنن به چیزی که من دارم تو کوه و بیابون و پست و بلند دنبالش میگردم، من رو به اون تهدید میکنن. خب خدا ان شاء الله ما رو پیرو این راه قرار بده، ما رو جزو برخورداران از این مزیت بزرگ ان شاء الله قرار بده.
آخرین نماز حیدر است، کوفه مثل صبح محشر است.
آخرین نماز حیدر است، کوفه مثل صبح محشر است.
آی تمام انبیا، تمام اولیا، تمام کائنات، تمام ممکنات، همه فرشته ها، تمام شیعه ها، همه 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 بیایید به حیدر اقتدا نمایید. نمازی چه شکوهی برپا، الله اکبر. چه نمازی چه شکوهی برپا، همه جا ذکر علی المولا. چه نمازی چه شکوهی برپا، همه جا ذکر علی المولا. فاطمه آمد استقبالت، ذکر لبهای علی یا زهرا. ذکر لبهای علی یا زهرا. چه نمازی چه امامی، عجب شور و قیامی، عجب مطلع فجری، عجب حسن ختامی. یا علی یا حیدر،
دوستان گرامی. از پخش شبکه رادیویی ورزش با شما هستیم. سامانه پیامکی ما 30306.
مامان دلم رو سر سرده دیگه میای، مامان دلم رو دیگه میای، من ترفا میای.
بیا تا پیداشم تو باش، تا من باشم هنوز میشینم به هوای دیدن تو.
نتونستم اقساطو بدم و صفتهامون زامن اجرا گذاشت، ازش مهلت خواستم ولی مهلتم که داد باز من نتونستم، چون وضعیت مالی خوبی نداشتیم، نتونستم پرداخت کنم. میشد که محکوم شدم، افتادم زندان. آزاد بشم، همین آرزو شبانه روز منه. وقتی دعا میکنم، وقتی نماز بخونم، هر ساعت فقط آرزو اینه که من آزاد بشم.
شما هم میتوانید از طریق کد دستوری
3780-3555-88 مربع و انتخاب گزینه اول یعنی آزادی زندانیان نیازمند در این کار خداپسندانه شرکت کنید
تا عید فطر امسال عید شکرانه آزادی زندانیانی باشد که با کمک من و شما به آغوش خانواده برمی‌گردد.
با ما در این کار خداپسندانه همراه شد.
اینجا تهران، رادیو ورزش. دوستان خوب من، بخش اول برنامه ها تا ساعت 14 ادامه خواهد داشت. و اما عزیزان، با توجه به این که در ماه مبارک رمضان و شبهای گرانقدر قدر به سر میبریم، عزیزان توصیه های سازمان جهانی بهداشت رو برای مقابله با ویروس کرونا